أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در اصالت و تأخیر هم دوران هم بین محذورین شروع شد. گفتم دوران هم بین محذورین جاییه که مجراش اینطوریه که علم داریم به تکلیف الزامی مردد بین وجوب و حرمت، احتیاط کردن امکان نداره، موافقت قطعیه امکان نداره، مخالفت قطعیه امکان نداره. بعدش گفتیم پس چنین جایی بعد جایی باشه که احتمال حکم سومی داده نشه، استصحاب در یکی از دو طرف جاری نشه ثانی، و با این شرایط داخل میشیم در بحث دوران هم بین محذورین. گفتیم دفن میت کافر نمیدونیم واجبه یا حرامه. گفتیم در سه مقام ما بحث مطرح میکنیم. مهم همین مقام اولی که نوعا در کتب اصولی مطرح شده که مثال میدونم برای دو تا واجب و حرام توسلی، مثل دفن کافر که قصد قربت که لازم نداره، دفن کافر نمیدونم واجبه یا حرامه به نحو شبهه حکمیه. در این مقام اول که دو تا امر توسلی با هم دیگه دوران کردن بین محذورین، گفتیم پنج نظریه در کتب اصولی از قدما تا متأخرین به چشم میخوره. نظریه اول این بودش که میایم برائت جاری کنیم، هم برائت عقلی هم نقلی. میگیم دفن کافر نسبت به وجوب به خصوصه که بیانی نرسیده، نسبت به حرمت هم به خصوصه که بیانی نرسیده برائت جاری کنیم، و برائت هم اینجا جریانش مانعی نداره. چرا؟ چون منجر به مخالفت قطعیه نمیشه، چون من یا فاعلم بالاخره یا تارک. تو اطراف علم اجمالی که میگفتیم برائت جاری نمیشه چون منجر میشد به مخالفت قطعیه. خب این قول اول برائت بود که حالا گفتیم یک تتمه‌ای داره، انشاءالله بعد از اقوال باید بهش میپردازیم. رسیدیم به نظریه دوم. نظریه دوم میگفت نه، بین وجوب و حرمت یکیشو بگیریم. کدوم هم بگیریم؟ حرمتو بگیریم. جانب حرمت رو مقدم می‌داریم. دو تا دلیل ذکر کردن. دلیل اولشون این بود که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، من جلب المنفعه و المصلحه. پس دوران بین حرمت و وجوبه، ما اگه حرمت رو بگیریم مفسده ازمون دور شده. این بهتره تا اینکه وجوب بگیریم که یک چیزی بخواد گیرمون بیاد، یک منفعت و مصلحتی بخواد گیرمون بیاد. خب این تا اینجا به این قاعده اشکال کرده. سه تا اشکال وارده، دو تا اشکال که دیروز گفتیم. اشکال اول چی بود؟ که همیشه اینطوری نیستش که بین واجب و حرام، حرام بر واجب بچربه چون دفع مفسد اولا من جلب المصلحه. نه، ما چه بسا بسیار واجباتی داریم که اهم از محرمات، حتی به خاطر اون واجب مقدمه حرام هم داشته باشه، ما باید چیکار کنیم؟ مرتکب بشیم به نجات جان دیگری. پس ما این قاعده کلیت نداره، بلکه باید بسنجیم ببینیم واجب اهمه یا حرام اهم. اشکال دوم، مرحوم شیخ انصاری فرموده بود که ترک واجب هم مفسده داره. پس اینطوری نیست که دوران بین مفسد و ترک منفعت و مصلحت باشه. نه، ترک واجب هم خودش چی داره؟ مفسده داره. دوران بین مفسد و مفسده که حالا از اینم جواب دادیم، رسیدیم به اشکال سوم. پس یک شاخه دیگه بزنیم، اشکال سوم که امروز میگیم. اشکال سوم مرحوم آیت الله خویی مطرح کرده در مصباح الاصول. ایشون گفته بر فرد لو سلم لو سلمنا، که این قاعده رو هم قبول بکنیم. این قاعده کجایه؟ جایی که مفسده معلومه باشه و مصلحت معلومه. در دوران بین مفسده محرز و مصلحت معلوم و محرز، شما کدوم انتخاب بکن؟ دفع مفسده بگو اولا هست از جنب مصلحت. پس شما اگر مقابل خودت چند راه داشتی؟ دو تا راه داشتی. مصلحت یقینی میخواست گیرت بیاد یا مفسده یقینی میخواستی درش بیفتی. اونجا انتخاب کنین قاعده رو که دفع مفسده اولا من جلب مصلحت و منفعت. و این در محل بحث ما که مفسده و مصلحه یقینی نیست، که احتمالیه. احتمال داره ما در مفسده بیفتیم، احتمال داره مصلحت گیرمون بیاد. این قاعده که میگن دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، مال جاییه که بالفعل در مقابلت چی باشه؟ مفسده داشته باشه مقابلت، بالفعل مقابلت چی باشه؟ مصلحت باشه. بگه کدوم انتخاب بکن. اما در محل بحث ما که یک دفن کافر داریم، احتمال داره که حرام باشه، پا پس مفسده گیرمون بیاد احتمال داره واجب باشه که مصلحت گیرمون بیاد. اینجا عقل حکم نمیکنه که احتمال مفسده اولا هست دفعش از جلب احتمال مصلحت. پس عقل حکم به رعایت احتمال مفسده نمیکنه. شاهدش اینه که تو شبهه بدویه تحریمیه، شبهه تو نمیدونم حلال یا حرامه، اونجا احتمال مفسده هست یا نیست؟ هست. با این حال ما براءت جاری میکنیم، عقل حکم به چی میکنه؟ براءت میکنه. پس شاهد اینه که احتمال مفسده عقل نسبت به دفعش حکمی نمیکنه اینه که در شبهات بدویه تحریمیه با اینکه فقط احتمال مفسده و احتمال مصلحت هست یا نیست؟ نیست اصلا، یک طرفیه دیگه. شبهه شربتتون اونجا فقط احتمال مفسده، اونجا که فقط احتمال مفسده هست و در مقابلش احتمال مصلحت نیست، عقل حکم به اجتناب نمیکنه، چه برسه در محل بحث ما که احتمال مفسده هست که در مقابلش احتمال مصلحت هم هست، اینجا که دیگه نباید عقل حکم به اجتناب بکنه. پس اون قاعده عقلی که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه اگه قبول بکنیم، ماده کجای موقعی که مقابل ما چی باشه؟ مفسده معلومه و مصلحت معلومه باشه. اما احتمال مفسده به تنهایی کافی نیست، چه برسه احتمال مفسده‌ای که در مقابلش احتمال مصلحت هم هست. پس آقای خویی این اشکالو کردن، گفتن این قاعده رو اگه قبول بکنیم جاش اینجا نیست، جاش جاییه که مفسده و مصلحت چی باشه؟ معلومه باشه. عبارت مصباح الاصول رو بخونیم، انه علی تقدیر تسلیم، اگر ما این قاعده رو قبول بکنیم مثلا، فانما یتم، این قاعده کجا تمام می شود؟ فی ما اذا کان المفسده تو و المصلحت معلومتین، اما لو کان الموجود مجرد و احتمال مفسده فلا نسلم اولویت رعایت احتمال مفسده از رعایت احتمال مصلحه. کیفه؟ شاهدش چیه؟ و قد عرفت عدم لزوم رعایت احتمال مفسده با قطع به عدم وجود مصلحت. تو شبهه بدویه احتمال مفسده هست، یقین داریم مثلا مصلحتی هم وجود نداره، با این حال اونجا کما اذا دار الان بین حرمت و غیر واجب، شبهه تحریمیه حرمت و غیر واجب دیگه دوران، اونجا میگه عقل لازم نیست مراعات بکنی احتمال مفسده رو. پس اگر اونجا لازم نیست، فلا وجه لزوم مراعات احتمال مفسده در محل بحث ما که مقابلش احتمال مصلحت هم وجود داره. پس این قاعده اینجا پیاده نمیشه. این حرف مرحوم آیت الله خود چیش؟ احتمالش هست ساله دیگه، هستش دیگه، 50-50 درصد احتمال مفسده، 50 درصد احتمال مصلحت. این کلام آقای خویی هم میشه یک اشکالی به مرحوم آیت الله خویی کرد که اگر این قاعده رو قرار شد قبول بکنی، اگر قاعده دفع المفسده اولا من جلب المصلحت رو قبول کردید، ما میگیم این قاعده همونطوری که در مصلحت و مفسده معلومه پیاده میشه، باید در احتمال مفسده و مصلحت هم پیاده بشه. اگر قبول نکنیم که هیچ، ما قبول نکردیم، شما هم قبول نکردید این قاعده رو. اگر قاعده رو قبول نکردیم میگه در محل بحث قاعده پیاده نمیشه. اما اگه قرار شد این قاعده رو قبول بکنیم، به شما عرض میکنیم که چرا دفع المفسده اولا من جلب المصلحت، شما میگه چون اهتمام شارع به دفع مفاسد بیشتر از جلب مصلحت، اهتمام شارع به محرمات بیشتر از واجبات. اگر دلیل شد اهتمام شارع که شارع به محرمات اهتمام بیشتری ورزیده، خب اگه همون دلیل تو احتمال هم میاد، جایی که احتمال مفسده و احتمال مصلحته، ما که میدونیم احتمام شارع و محرمات بیشتره، کدوم احتمال رو باید ترجیح بدیم؟ 50% احتمال مفسده، 50% احتمال مصلحته. اگر از خارج میدونیم که احتمام شارع به مفاسد و محرمات بیشتره، باید احتمال مفسده رو ترجیح بدیم بر احتمال مصلحت. پس اون دلیل تو احتمال هم میاد. اگر قاعده رو قبول کردیم که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، همونطوری که مفسده یقینی مقدم میشه بر مصلحت یقینی، احتمال مفسده هم باید مقدم بشه بر احتمال مصلحت. اما اون مثال نقدی که به ما دادی در شبهه بدویه، در شبهه بدویه اون از محل بحث خارجه. چرا؟ چون اونجا مفسده اصلا به ما واصل نشده. چرا ما برائت جاری میکنیم در شبهه بدویه تحریمیه؟ چون اصلا مفسده به ما واصل نشده، نه به علم تفصیلی نه به علم اجمالی. و این در محل بحث ما که دوران هم بین محصورینه، مفسده به ما واصل شده به علم اجمالی، چون من علم اجمالی دارم که یا واجبه یا حرامه. پس علم اجمالی دارم که یا مفسده هست یا اونجا شبهه بدویه اصلا مفسده واصل نشده. که چرا ما اونجا برائت جاری میکنیم؟ چون شک در اصل تکلیفه. اما دوران هم بین محصورین قرار شد که چی باشه؟ علم دارم که یک تکلیف الزامی به گردنم آمده. اگه علم داری، پس علم اجمالی داری که یا مفسده آمده یا مصلحت آمده. پس ما اینجا علم دارم به وصول مفسده، اون تا 50%. پس اینجا با اونجا فرق میکنه. پس ما این اشکال رو به خدمت آقای خویه عرضه داشتیم که اگر قاعده رو تموم بدونیم، همونطوری که مفسده معلومه مقدم میشه بر مصلحت معلومه، باید احتمال مفسده هم مقدم بشه بر احتمال مصلحت، به همون دلیل اهتمام شارع، که شارع به محرمات اهتمام بیشتری داره. ولی ما اصلا کبرا رو قبول نکردیم، گفتیم شارع به محرمات اهتمام بیشتری نداره، چه بسا واجباتی که از محرمات چی باشه اولاتر باشه. این پس دلیل اولشون تموم شد برای تقلیب جانب حرمت، که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. دلیل دومی که ذکر کرد نپذیرفتیم دیگه، اینو اشکال اولی رو قبول کردیم و نپذیرفتیم، اشکال دو سه رو وارد ندونستیم. دلیل دومی که ذکر کردن برای تقلیب جانب حرمت استقراء، میگن بیا شروع کنیم تو فقه جاهایی که دوران بین وجوب و حرمت، ببینیم شارع جانب حرمت رو مقدم دونسته یا جانب وجوب رو. بسم الله. بین حیض و استحاضه، خون حیض یا استحاضه زن، اگر حیض باشه نماز خوندن حرامه، اگر استحاضه باشه نماز خوندن چیه؟ واجبه. شارع گفته دوران بین حیض و استحاضه چه خون رو چی بگیرین؟ حیض بگیرین. پس شارع جانب حرمت رو مقدم دونسته بر جانب وجوب، چه در ابتدا چه در انتها. در ابتدا کسی خون دیده نمیدونه حیضه یا استحاضه، میگن چیکار کن؟ بگو حیض. اگه امکان شرایطش باشه بگو حیض. پس شارع اینجا جانب حرمت رو، حرمت صلات رو بر وجوب نماز چیکار کرده؟ مقدم دونست. شخصی 6 روز حیض دیده، روز هفتم حیض میبینه که خون میبینه که نمیدونه حیضه یا استحاضه، بعدم میگن بگو چی؟ بعدم بگو حیضه تا قبل 10 روز. پس شارع جانب حرمت رو بر وجوب چیکار کرده؟ مقدم دونست. پس این یه مورد که شارع در فقه ما استقرا کردیم، میبینیم که جانب وجوب و بر حرمت مقدم دونست. مثال دوم، عناین مشتبهین، خواهم وضو بگیرم، دو تا ظرف دارم، یکیش میدونم نجسه، شارع چی میگه؟ میگه احتیاط کن، هر دو ظرف رو برید دور، برو تیمم بکن. با اینکه یکیش نجسه که وضو گرفتم بایش اشکال داره، اون یکی دیگهش که آب پاکه، شارع اینجا در دوران بین وجوب و حرمت، چون وجوب وضو، چون من وضو بگیرم آبی ندارم، که یکیش بس وضو گرفتن بایش واجبه، یکی وضو گرفتن بایش حرامه، شارع جانب وجوب و بر حرمت چیکار کرده؟ اینجا هم مقدم دونسته، گفته بگو هر دو ظرف نجسه، هر دو ظرف رو بذار کنار. پس در عناین مشتبهه که شارع حکم به احتیاط کرده، در حقیقت شارع چیکار کرده؟ تقلیب کرده جانب حرمت رو، چون یک ظرف نجسه، ولی شارع گفته بگو چی؟ بگو انگار هر دو ظرف نجسه. پس شارع جانب حرمت رو تقلیب کرده، ما استقرا میکنیم در فقه. این پس بچه دومی که گفتن هر دو دوران بین وجوب و حرمت، ما باید بگیم حرمت بر وجوب چی؟ مقدم. خب به این بچه هم اشکال میخوایم بکنیم و قبول نکنیم. یک، اولا استقرا که حجت نیست، دلیل بر حجیت استقرا ما نداره، مگر اینکه استقرا به حد چی برسه؟ اطمینان یا قطع برسه. استقرا تام اگر حاصل بشه، بله اون به حد اطمینان و یقین برسه حجت. ولی استقرا ناقص که با دو تا مورد و دو تا مثال که، و ثانیا استقرا هم که معتبر باشه استقرا تامه. استقرا تام در صورتی که افراد، اکثر افراد چی بشه؟ احساب بشه. شما دو تا مثال برای ما پیدا کردی، با دو تا مثال که استقرا شکل، ما این همه موارد داریم، شما دو تا مثال میگه شاهد در این موارد جانب حرمت رو بر وجوب چیکار کرده؟ مقدم درسته با دو تا مثال که استقرا حاصل نمیشه. و سوال اصلا اشکال اصلی لو سلم کلو در این دو تا مثالی که بیان شد اینطوری دید که شاهد جانب حرمت رو بر وجوب چیکار کرده؟ مقدم دونسته. نه، اینجاها چون قواعد دیگه وجود داره، به خاطر قواعد دیگه شارع حکم کرده، نه به خاطر تقلیب جانب حرمت بر وجود. مثلا خون ابتدایی که شخص میبینه نمیدونه حیضه یا استحاضه، اینجا چرا میگیم خونش حیضه؟ نه به خاطر تقلیب جانب حرمت بر وجود، چون قاعده امکان داریم اینجا، میگه کل و امکن دم که ان یکون حیضن فهو حیضه. یه قاعده امکان داریم در اینجا، میگه هر دمی که شرایط داشته باشه، یعنی زمان عده قبلیش 10 روز گذشته باشه، زن در سنی باشه که انتهیز باشه، هر دمی که شرایط داشته باشه حیضه. و روایت هم داریم دلیل اجتهادی داریم. پس اینجا اگر ما حکم میکنیم در دوران بین حیض و استحاضه حیضه، نه به خاطر تقلیب جانب حرمت بر وجوب، چون دلیل روایت داریم و قاعده چی داریم؟ امکان داریم. در خود رود ششم و هفتم چی؟ اونجا استصحاب داریم اصلا، علاوه بر اینکه قاعده امکانم داریم. خب من تا دیروز که حیض میدیدن الان شک بکنه استصحاب حیضیت میکنه. پس اگر ما در دوران بین حیض و استحاضه میگیم حیضه، نه به خاطر تقلیب جانب حرمت بر وجوب، چون یا قاعده امکان داریم یا قاعده استصحاب داریم یا روایت و دلیل اجتهادی داریم. پس این ربطی به تقلیب جانب وجوب و حرمت نداره اصلا. پس اون مثال ایام استطهار رو که بل کنیم تو عناین مشتبهین چی؟ تو عناین مشتبهین اولا اینجا دوران بین وجوب و حرمت نیستش. چرا؟ چون وضو گرفتن که واجبه، من چون آب ندارم با یکی از این دوتا وضو بگیرم واجبه، اما وضو گرفتن با آب نجس که حرام نیست که، ما یک حرامی نداریم که با آب نجس کسی وضو بگیره چیه؟ نه، نهایتا وضو بگیره چیه؟ باطل. اما حرام که نیست. پس اینجا وجوب داریم ولی حرمت نداریم. پس چرا گفتم با این آب وضو نگیر؟ میگن این که امام اینجا گفتم وضو نگیر با این دو تا ظرف که یکیش پاکه یکیش نجسه، خب چه اشکال داره؟ من با هر دو وضو بگیرم، وضو گرفتن با آب نجس که اشکال نداره، نهایتا باطله. میگه این که امام گفتم وضو نگیر به خاطر اینکه بدن نجس میشه، چون من اینجا اگر با دو تا ظرف وضو بگیرم آخرش یقین پیدا میکنم که گرچه وضو گرفتم ولی بدنم هم چی شده؟ نجس شده. چون شما با ظرف اول که وضو بگیری اگر اون آب پاکه باشه خب وضو درسته، وضو گرفتی الان، ولی آب دومی که میریزی رو بدنه، بدنم چی میشه؟ نجس میشه. با آب اولی که آب نجس باشه وضو گرفتی، آب دومی اگر پاک باشه همین که ریخته بشه رو بدن چی میشه؟ بدن چی میشه؟ باز نجس میشه. تو یقین نداره تطهیر شرعی که شرایط داره حتما حاصل شده یا حاصل، شک بکنیم بدنم که با بار اول ریختن آب نجس شد، نجس نجاستش باقی یا باقی نه، فقط میگن اون نجاستش چی باقیه. پس این که امام گفتن با این عین مشتبه وضو نگیرین، چرا؟ نه اینکه حرام ذاتی تعبدی در بین باشه، چون بعدن بدن نجس میشه گیر میکنی. تو میخوای نماز بخونی دیگه، آبم که نداشتی، وضو گرفتی ولی نمیتونی نماز بخونی، چون بدنت هم چی شد؟ نجس شد. پس اونجا از این بابه، لذا امام گفتن تیمم بکن و عناین مشتبهین رو بذار کنار، نه از باب تقلیب جانب حرمت بر جانب، چون اصلا قبول نکردیم که حرمتی در بین باشه اینجا، چون وضو گرفتن باب نجس گفتیم حرام ذاتی نیست. بر فردم باشه اینجا تقلیب در کار نیست. این که امام حکم کردن که وضو نگیر برو تیمم بکن، برای اینکه امام میگفتن شما مبتلا میشی به محذور نجاست بدن که بعدش هم نمیتونی نماز بخونی، چون فرض اینه که آب دیگه برای وضو، نه اگه آب دیگه برای وضو داشتم که سراغ عناین مشتبهین نمی آمدن. پس این به این خاطره. پس این تقلیب جانب حرمت بر وضو مثال فقهی هم نداره. مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل شبیه این جواب دادن، حالا عبارت ایشونو میخونیم. ایشون گفتن در ایام استظهار اصلا حکم به ترک عبادت در ایام استظهار گفتن اصلا وجوبی هم نیستش، این استحبابیه. مشهور قدما قائل به استحباب بودن، یعنی ایامی که شخص نمیدونه خونه حیضه یا استحاضه، که میگیم بگو حیضه، میگه ترک عبادت اینجا واجب نیست، مستحب به اول. پس دوران بین وجوب و حرمت نیست اول، اینشو گفته. و ثانیاً اگر هم قائل به وجوب بشیم، یعنی بگیم ترک عبادت واجبه، به خاطر چیه؟ به خاطر استصحاب حرمت انجام عبادات و استصحاب بقای حیضه. این ربطی به قاعده تقلیب نداره، چون تا دیروز که حیض بوده الان استصحاب میکنه بقای حیضیت، تا دیروز که نماز خوندن برایش چی بوده؟ حرام بوده، امروز هم استصحاب میکنه حرمت انجام دادن چیو؟ عبادات رو. این به خاطر استصحابه، پس ربطی به قاعده تقلیب نداره اصلا. پس اینم کردینه. و ثانیا اگه اون ابتدای حیضم که شک بکنه، اونجا قاعده امکان داریم و اطلاقات روایات داریم که میگه هر خونی که امکان داره که حیض باشه باید بگیم چیه؟ حیضه. پس اون رفتی به قاعده تقریب حرمت بر وجوب اصلا نداره. این پس در رابطه با این بحث دم. در رابطه با وضوع هم میگه عناین مشتبهین، اگر حرمت ذاتی وضوع با آب نجس رو بپذیریم، گفتیم مثلا وضوع گرفتن با آب نجس که حرام، حالا اگه شما میگه حرامه باش، یه حرام داریم یک واجب داریم، وجوب و حرام که با هم دیگه تضاهم پیدا کردن، اینجا چرا شعار جانب حرمت رو گرفته؟ میگه چون اون وضوع که واجبه چی داره؟ بدل داره. اگه یادتون باشه که از قواعد باب تضاهم چی بود؟ دوتا هم که با هم دیگه تضاهم بکنن، اونی که بدل داره یا اونی که بدل نداره، اونی که بدل نداره مقدم میشه بر اونی که بدل داره. وضوع چون بدل داره ما میریم تیمم میکنیم، لذا شعاره اینجا گفته دوتا ظرف رو بذار کنار و جانب حرمت رو بگیر. چرا؟ چون بدل نداره، ولی وضوع وجوبش چی داره؟ بدل داره. یکی از قواعد باب تداهم این بود که ما لا بدل له مقدم میشه بر اونی که چی داره؟ بدل داره. این از اون باب ربطی به قاعده تقلیب جانب حرمت بر وجوب اصلا نداره. پس مرحوم شیخ هم این دو تا مثال رو قبول نکردن با این بیانی که داشتن. عبارت مرحوم شیخ رو بخونیم در رسائل: و یضعف الاخیر به من الغلبه. خب چی میگه ایشون؟ اولا غلبه‌ای وجود نداره که، شما گفتی استقرار، کجا تقلیب داره جانب حرمت بر وجوب؟ با دو تا مثال که غلبه درست نمیشه. و ما ذکر من در امثله، این امثله هم که ذکر شده، ما عدم ثبوت الغلبه بها، با این دو تا مثال که غلبه ثابت نمیشه، این دو تا مثال هم خارج از محل کلام، این دو تا مثال هم ربطی به محل کلام ما که تقلیب جانب حرمت بر وجوب باشه نداره. چرا؟ چون اولا ترک عبادت در ایام استظهار لیس علی سبیل الوجوب عند المشهور، واجب نیست، مستحبه. یه فتوای اینه، حالا الان بعضی فتوای به وجوب میدن، فتوای خودم این بوده که مستحب به ترک بکنه زن عبادتش در ایام استظهار. حالا بلاغی لبل وجوب، اگر قالب وجوب هم بشیم، فلعله لمراعات اصالت بقای حیض، استصحاب بقای حیض داره و حرمت العباده، استصحاب حرمت عبادت داره. اما ترک غیر ذات الوقت على عبادت را به مجرد رؤیت، اون خون ابتدایی رو چی میگه؟ روز اول خون میبینه، اونم میگه به خاطر اطلاقات دلیل اجتهادی داریم که میگه زن خون ببینه در سن منتهی باشه، حکم میکنیم که خونش چی؟ حیضه. و قاعده امکان هم داریم اینجا، کل ما امکنه که دمن این که حیض باشه، اصل اینه که خون چی باشه؟ حیض باشه. پس این به خاطر قاعده امکانه، به خاطر روایات رفتی به تقلیب جانب حرمت بر وجوب نداره. اما ترک عناین مشتبهین رو چی میگه؟ میگه ها اون اصلا لیسه من دوران الان بین واجب و حرام، اصلا دوران بین واجب و حرام نیست. چرا؟ چون لعن ظاهر کما ثبت فی محله، حرمت طهارت به ماء نجس تشریعیه نه ذاتیه. وضو گرفتن با آب نجس اصلا حرام نیست که، حرمت ذاتی نداره، حرمت تشریعی داره. یعنی چی؟ این که شما بخوای از پیش خودت بگی که شارع امر کرده که با آب نجس وضو بگیری، به قصد قربت بکنی با آب نجس وضو گرفتن، نه داری تشریع میکنی، از این بابا اگر گفتن نگی، اگر نه با آب نجس من وضو بگیرم چه اشکال داره؟ حالا بدنم نجس شو که نجس شو، حرام که نیست. اگر شارع گفته که وضو نگیر، یا به خاطر این که بدن نجس میشه، یا به خاطر این که داری تشریع میکنی. چرا تشریع میکنی؟ چون داری قصد قربت میکنی با چیزی که صلاحیت برای تقرب رو نداره، آب نجسه. ما انها لو کانت ذاتیه، حالا اگر بفرضیم که نه، وضو گرفتن با آب نجس چیه؟ حرامه. اینجا وجه ترک واجب چیه؟ چرا ما وضو رو ترک میکنیم این سراغ تیمم؟ چون وضو بدل داره. ماله بدلون اینجا میره کنار، اونی که بدل نداره که حرمته مقدم میشه، چون وضو بدل داره که تیمم باشه. کما لوشته به انا و ذهب به غیرهی، شبیه اینه که ظرف طلا با غیر طلا اگر مخلوط بشه، دو تا ظرف داریم، یکی ظرف طلایی که نمیتونیم باش وضو بگیریم، اونجا هم همینو میگه من انحصار الماء فی المشتبهین، اونجا فقها فتوا چی میدن؟ برو تیمم کن. با این دوتا ظرفی که یکیش ظرف طلای وضو نگیر، اگر ظرف طلا مشتبه شده با ظرف نقره مثلا، و بالجمله وضو از جهت ثبوت بدل او هیچ موقع با اون حرامه مزاحمت نمیکنه، چون وضو بدل داره، اون حرامه بدل نداره. پس ترک اناء مشتبهین هم ربطی به تقلیب جانب حرمت نداره. خب فعلا بحث ما در این نظریه دوم تموم شد. نظریه دوم چی بود؟ ما در دوران بین محظوره یکیشو بگیریم، اونم چیو بگیریم؟ حرمتو بگیریم. نه دلیلی نداریم، نه قاعده دفع المفترضه اولا رو قبول داریم، نه قاعده تقلیب جانب حرمت به خاطر استقرار رو قبول داریم. پس این نظریه دوم رو دیگه کامل می‌ذاریم کنار، دیگه باش کاری نظریه اول که برعد باشه گفتیم یک تتمه ای داره، انشالله بعداً ذکر می‌کنیم. انشالله فردا نظریه سوم می‌خوایم بررسی کنیم. نظریه سوم چیه؟ در دوران بین محظورین قائل به تخییر اصولی بشیم، اصالت و تخییر، بگیم ما مخیریم بین وجوب و حرمت، هر کدوم رو می‌خوایم. شارع میگه مخیریم، یعنی تخییر اصولی، تخییر عقلی که خودش هست، چون ما عقلن یا فاعلیم یا تارکیم. بگیم نه، شارم چی گفته؟ شارم گفته شما مخیریم. خب اشکالش واضحه اینجا دیگه، اشکالش چیه؟ که تخییر شرعی اصولی لغوه. شارعه برای حکم جعل بکنه و تأسیس بکنه که لغو نباشه، چون وقتی ما عقلن مخیریم بین فعل و تر، شارم بیاد بگه من بهت بگم تو مخیری، این معنا نداره که، چون اگه شارم نمیگفت عقل میگفت یا فاعل یا تارک. این رو انشاءالله فردا بحث میکنیم ببینیم تأخیر شرعی معنا داره یا معنا نداره. والحمدلله رب العالمین.